بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 283.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و علی هذا فاذا التزم علی نفسه مالا به اقرار او معاوضت ولو به اذن الولی فلا اثر له فی الزامه بالمال و مؤاخذته بهی ولو بعد البلوغ. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در بحث روایت ابی البختری، طبق این روایت امام علیه السلام فرمودن عمدهما خطأ، عمد صبی و مجنون حکم خطا را دارد، تحمله العاقله، عاقله باید دیه عمد اونها رو هم پرداخت بکنه چون عمد حکم خطا رو داره، و قد رفع عنهما القلم. بعدم عرض کردیم این جمله و قد رفع عنهما القلم میتونه علت تحمل حل عاقله باشه و میتواند معلول باشد برای عمدهما خطأ. و نتیجه نهایی هم که ما از این عرض کنم خدمت شما روایت گرفتیم این است که به قرینه ما قبل قد رفع عنهما القلم، این روایت میخواد بگه مؤاخذه از صبی و مجنون برداشته شده، هم در باب جنایات نسبت به قصاص و دیه و هم نسبت به افعال دیگری که صبی عمدی اونها رو انجام میده و با قصد انجام میده، به طوری که همین افعال رو اگر بالغین انجام بدن اونا مؤاخذه میشن، اما این مؤاخذه از صبی برداشته شده. این حرفی بود که ما در جلسه گذشته نسبت به روایت ابی البختری عرض کردیم. حالا ایشون در نتیجه گیری می‌فرماید اگر ما قد رفع عنهما القلم رو اینجور که دیروز معنا کردیم معنا کنیم و این رو بپذیریم، معناش این است که اگر بچه اقرار بکنه با اقرار یه مالی رو ملتزم بشه، یا نه معامله انجام بده و با معامله کردن ملتزم به یک مالی بشه، مثل اینکه یه چیزی رو بخره بگه پولشو بعدن میارم، ملتزم بشه که پولشو بعدن ببره. ایشون میفرماید اون چه صبی از اموال ملتزم بهش بشه ولو با اذن ولی، این اثر نداره، او رو نمیشه ملزم به اون مال کرد ولو اجازه ولی باشه. دوستان بزرگوار، از روایت ابی البختری چطور استفاده میکنیم که ولو اذن ولی هم باشه باز او رو ملتزم نمیکنن، او رو الزام نمیکنن؟ طبیعتا دوستان، خود شیخم صراحتا میگه طبیعتا این که ما میگیم چه اذن ولی باشد چه نباشد رو از اطلاق این روایت استفاده کردیم، چون روایت که صحبت از اذن و عدم اذن نکرد، میگه قد رفع عنهما القلم چه با اذن باشد چه بدون اذن باشه، ولذا جناب شیخ انصاری میفرماد ولو با اذن ولی اقرار بکنه، ولو با اذن ولی معاوضه انجام بده، ایشون میفرماد اینا هیچ کدوم او رو ملزم نمیکنه به این که اون مال رو پرداخت بکنه. و اینم که ملزم نمیشه به خاطر این است که قصدش کلا قصده. دیروز عرض میکردیم قصد صبی ولو قصد هست به حسب ظاهر، اما از حیث شرعی قصد او کلا قصد است، و از حیث واقعی هم قصد او بدون فکر و تأمل و تدبیره، و چون بدون فکر و تأمله حکم عدم قصد رو داره، و چون حکم عدم قصد رو داره لذا نمیشود او رو ملزم کرد به این عرض کنم التزامات. حالا با توجه به این نکته اطلاقی که عرض کردیم که گفتیم روایت از حیث اذن ولی و عدم اذن ولی مطلق است، دوستان استفاده‌ای که شما از این روایت میکنید بطلان عقد سبیس مطلقا یا نه صرفا نفی استقلال او در عقود رو میفهمیم؟ طبیعتا اگر گفتیم روایت مطلقه هم صورت اذن رو میگیره هم صورت عدم اذن رو، باید بگیم اون چه از این روایت در میاد بطلان عقد سبیست مطلقا، نه صرف نفی استقلالش. چون اگر صرف نفی استقلالش باشه معناش این است که با اذن ولی اگر باشه باید او رو ملزم کرد، با حالی که روایت از این حیث اطلاق داره. این دوستان نتیجه ای که ایشون تو این قسمت میگیره، این تیکه در واقع تتمه بحث گذشتمونه. اینو بخونیم، دو تا نکته جدیدم داریم اونا رو هم عرض میکنم. و علی هازا، دوستان علی هازا رو چی معنا میکنیم؟ بنابر این معنایی که ما برای رفع قلم کردیم، دوستان معنایی که ما برای رفع قلم در روایت ابوالبختری کردیم چی بود؟ معنا این بود که مؤاخذه از افعال سبی مرفوع است، او رو مؤاخذه نمی کنن به خاطر افعالی که انجام داده. بنابر این معنا فاذا التزم السبی علی نفسه مالا، اگر ملتزم بشه سبی بر علیه خودش یه مالی رو، حالا چه این التزام به اقرارن باشه، اقرار کنه بیاد بگه آقا 1,000,000 فلانی از من طلب داره، او معاوضتن باشه، یعنی یه معامله انجام داده، یه بیعی انجام داده، یه جنسی رو خریده، بعدم اون جنس حالا یا خورده یا تلف شده، هرچی الان بدهکار شده، ولو به اذن الولی، ولو این اقرار و معاوضه با اجازه ولی باشه، اینجا فلا اثر له فی الزامهی بالمال، این چون این التزامی از سبی اثری براش در الزام سبی به مال نیست، اثری براش در مؤاخذه سبی به اون مال نیست. مؤاخذه را عطف به الزام بکنید، ولو بعد البلوغ، یعنی اطلاق روایت باز این رو میفهمونه که ولو بعد از بلوغ هم شما نمیتونی او رو مؤاخذش بکنی، بگی آقا تو قبل از بلوغ عرض کنم فلان معامله رو انجام دادی، من این جنس رو بهت دادم، پولش الان که بالغ شدی باید به من بدی. نخیر، نمیشه بعد از بلوغ هم این پول رو ازش گرفت. خب پس ولو بعد از بلوغ قابلیت الزام و مؤاخذه نداره. فاذا لم يلزم شيئون، وقتی ملزم نکرد سبی را هیچ قانونی، هیچی نتونست او را ملزم کنه به التزامات خودش، یعنی به اونچه که ملتزم بهش شده، ولو کانت به اذن الولی، باز دوستان ولو کانت به اذن الولی رو میگیم از اطلاق فهمیده میشه، عرض کردم ولو به اذن ولی باشه نمیشه او رو به التزاماتش ملزم کرد. این وقتی اینطور شد فلیس ذالک الا لسلب قصده، ذالک رو دوستان به کجا میزنید؟ عدم الزام سبی. این عدم الزام سبی نیست مگر به خاطر اینکه قصدش کلا قصده، به خاطر سلب قصد است، انگار او اصلا نمیتونه قصد بکنه. دوستان بزرگوار، کسی که نمیتونه قصد بکنه اذن ولی یا عدم اذن ولی توش تأثیر داره یا نداره؟ نداره، مثل مجنون میمونه، مثل بچه 2 ساله میمونه. بچه 2 ساله نمیتونه معامله رو قصدش بکنه، یعنی با اذن ولی و بدون اذن ولی اون مسلوب العباره است. این سلب ولی، سلب قصدهی معناش اینه، فلیس ذالک الا لسلب قصدهی و عدم العبره به انشائهی، عبرت و ملاک نیست انشاءات او و قصد او عرض کنم مسلوب است و مورد نظر نیست. از لو کان ذالک، به خاطر اینکه اگر عدم الزام سبیل لاجل عدم استقلالهی باشد، یعنی به دلیل این باشه که او مستقل نیست، او و لاجل حجرهی، حجر رو دوستان عطف به خود عدم بکنید، یعنی لاجل رو سر حجر هم در بیارید، یعنی اگر این عدم الزام سبی به جهت عدم استقلال او باشد یا به جهت محجور بودن سبی باشد از التزامات بر خودش، لم یکن عدم المؤاخذه شاملا لصورت اذن الولی، نباید عدم مؤاخذه شامل صورت اذن ولی هم میشد. و حال این که قد فرضنا الحکم مطلقا، و حالی که ما فرضمون این است که روایت حکمش چیه؟ مطلق، هم صورت اذن ولی را شامل میشود هم صورت عدم اذن ولی را شامل میشود. پس اون چه از روایت در میاد نفی استقلال نیست، چیه دوستان؟ بطلان عقد سبیس مطلقا، یعنی عدم مؤاخذه او مطلقا حتی با اذن ولی. فیدل بالالتزام، پس دلالت میکنه به دلالت التزامی، علا کون قصد سبی فی انشاءاته و اخباراته مسلوب الاثر. دوستان وقتی میگیم مسلوب الاثر یعنی با اذن ولی هم که باشه به درد نمیخوره. پس ببینید نهایتا ما از روایت ابوالبختری نتیجه چی گرفتیم؟ بطلان عقد سبی شما بگید مطلقا. و بارها اینو عرض کردیم مرحوم شیخ در این بحث دنبال چیه؟ دنبال همین مسئله است، همینو میخواد بگه آیا ثابت میشود یا نمیشود بطلان عقد سبی مطلقا. این سمه رو دوستان بالاش بنویسید، دو امر متفرع بر روایت ابوالبختری، یعنی دو تا مطلب هست متفرع بر همین روایتی که ما میخوایم اینجا عرض کنیم. یکیش این سمه ان مقتضا عموم هذه الفقره است. صفحه بعد دوستان وسط صفحه یه سمه دیگه داره، سمه ان القلم المرفوع، اونجا هم بنویسید امر دوم. امر اولش این سمه است، امر دومش هم اون سمه است. دقت کنید سمه اول در واقع دوستان یک اشکال است و پاسخ. حواست با منه؟ آقایونی که خوابن چند دقیقه بیدار شید. این سمه اول یه اشکال است و پاسخ جناب شیخ انصاری. میدونید اشکال چیه؟ اشکال اینه که یه کسی این حرفای جناب شیخ انصاری رو در مورد روایت ابوالبختری شنیده، بعد دید شیخ انصاری نتیجه‌ای که گرفت چی بود؟ مسلوب الاثر بودن افعال سبی مطلقا. بعد با خودش نشست فکر کرد، گفت آقا این با فتوای فقها نسبت به اتلاف مال غیر توسط سبی جور در نمیاد. آخه میدونید فقها گفتن اگر سبی و مجنون مال غیر رو تلف کنن، بزنه شیشه یک کسی رو بشکنه، سنگ و برداشت در شیشه خونه یک کسی رو شکست، من از شما سوال میکنم بچه ولو بچه است اگر زد شیشه یک کسی رو شکست ضامن هست یا نه؟ میگن ولیش باید بیاد از مال بچه پرداخت بکنه، یا بعد از بلوغ اگر پرداخت نشده تکلیف گردنه خودش میاد. این فتوا که فقها دادن جور در نمیاد با اونچه که شما در روایت ابوالبختری گفتید، چون اونچه در روایت ابوالبختری گفتید، گفتید آقا افعال سبی کلن مؤاخذه برش نیست. خب اینم یه نوع مؤاخذه است دیگه، اینو چه کارش میکنید؟ بعد خودش دوستان یه جواب دم دستی میده و رد میکنه. جواب دم دستیش اینه که یه کسی بیاد بگه آقا این اشکال نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اتلاف مال غیر از محتوای عمومیت این روایت استثناء شده. یعنی چی؟ یعنی ما از روایت ابوالبختری استفاده می کنیم که افعال سبی مؤاخذه ندارد الا اتلاف مال غیر، یعنی فقط فعل سبی در اتلاف مال غیر مؤاخذه داره، زمان داره، ولذا با فتاوای علما هم جور در میاد، با فتاوای فقها هم جور در میاد، دیگه مشکلی نداریم. جناب شیخ انصاری به صورت دم دستی عرض کردم، میگه این تخصیصی که شما زدید بعید به نظر میرسه. من از شما سوال میکنم چرا دوستان این تخصیص بعید به نظر میرسه؟ علتش ظاهرن اینه که روایت ابوالبختری که ما از اون وقت عرض کنم خدمت شما رفع عنهم القلم استفاده کردیم، این حدیث رفع قلم که در ذیل روایت ابوالبختری اومده در مقام امتنان است، یعنی میخواد منت بگذاره بر صبی و مجنون، بگه آقا خدای متعال بر این دو دسته منت گذاشته، تکلیف هاشون برداشته. و وقتی حدیث رفت در مقام امتنان بر صبی و مجنونه، دیگه آبی از تخصیص، قابلیت تخصیص نداره، معنا نداره. شارع مقدس نسبت به صبی و مجنون منت بگذاره، تکلیف رو برداره، اما همین تکلیف رو تو بعضی از جاها ثابت کنه، قرار بده. چون این حکم رفع قلم از صبی و مجنون آبی از تخصیص، ایشون میفرماد ما این تخصیص رو چی میدونیم؟ بعید میدونیم، و لذا این جواب به این اشکال به درد نمیخوره. اما جناب شیخ انصاری خودش یه جواب دیگه داره. اون جواب دیگر شیخ انصاری منوط به توجه کردن به یک نکته است در خود اشکال. اونو عرض بکنم اول براتون. ببینید آقا، مستشکل میدونه چه کار کرده؟ مستشکل حرفش اینه، میگه آقا این روایت طبق بیان شما عام است، همه افعال صبی رو میگیره، حتی اتلاف مال غیر رو، و لذا چون فتوای آقایون در اتلاف مال غیر توسط صبی زمان صبی است، این حرف شما با این فتوای آقایون جور در نمیاد. اما دوستان بزرگوار، عمومیت این روایت بر اساس چیه؟ عمومیت این روایت بر اساس این است که ما جمله وقد رفع عنهم القلم را علت بدانیم برای تحمل حال عاقله. میدونید چرا میگم باید علت بدونیم تا این نتیجه گیری بشه کرد، این نتیجه گیری رو ما بتونیم انجام بدیم؟ علتش این است که وقتی رفع قلم شد علت برای تحمل حال عاقله، هر جا علت بیاد شما بگید معلولم میاد، ولذا عام میشه. در واقع شارع مقدس فرمود تحمل حال عاقله، یعنی خود صبی رو مؤاخذه نمی کنیم، دیگر رو میندازیم گردن دیگران، گردن عاقله. چرا خود صبی رو مؤاخذش نمی کنیم؟ چون قلم از او برداشته شده. و اگر دوستان این علت شد، مخ عامه، درست مثل الخمر و حرامان لانه مسکر، اگر کسی این علت رو یک علت عام دونست، اون وقت میتونیم به همین روایت بگیم هر مسکری حرامه، چه میخواد خمر باشه چه خمر نباشه. علت وقتی برای یک مسئله تصریح شد بهش، این علت هر جا بیاد حکم میاد، و لذاست که این آقا اشکال میکنه، میگه اگر شما قد رفع عنهم القلم رو علت بدانید، طبیعتا عمومیت باید داشته باشه، اتلاف مال غیر رو هم میگیره، و چون اتلاف مال غیر رو هم میگیره، این با فتاوای آقایون جور در نمیاد. درست شد؟ این شد اشکال مستشکل. حالا جناب شیخ انصاری یک جواب دندان شکن میده، میگه آقا حرف شما کاملا و در بس قبول، اما این حرف نمیتونه عرض ما رو زمین بزنه. چرا؟ چون استدلال ما بر روایت مبتنی به این نبود که قد رفع عنهم القلم علت ما قبل باشه. یادتون باشه دیروز میگفتیم جمله قد رفع عنهم القلم میتواند علت باشه برای تحمل حال عاقله، کمکم کنید، میتونه معلول باشه برای عمدهما خطأ. خب شما نهایتا از این دوتا احتمال یکیشو از دست ما گرفتید، قبول، اما طبق احتمالی که معلول باشه، خب باز ما حرف خودمونو میزنیم، میگیم این روایت دلالت دارد بر این که تمام افعال قصدیه، یعنی افعالی که قصد توی اثر گذاشتن شرعی، آثار شرعیش دخیله، تمام اون افعال اگر از صبی سر بزنه قد رفع عنهم القلم. که بیان عرض کنم روایت رو دیروز در جلسه گذشته و بخشی امروز اینو عرض کردیم. لذا جواب شیخ انصاری به این آقا این است که فرمایش شما و اشکال شما مبتنی بر این است که قد رفع عنهم القلم علت باشه، و حالی که ما گفتیم احتمال علت بودنش هست، احتمال معلول بودنش هم هست، و لذا بر اساس احتمال معلول بودن باز ما حرف خودمون رو میتونیم اثباتش کنیم. این دوستان امر اول. امر دوم هم دوستان یک امر کوتاهی است، یک سطر و نیم هم عبارت بیشتر نداره. امر دوم چیه دوستان بزرگوار؟ یک کسی از کتاب حدود و دیات رفته یه مطلبی رو پیدا کرده، اوورده اینجا به شیخ انصاری نشون میده، میگه آقای شیخ انصاری ببین تو حدود و دیات اینو گفتن، این با استفاده ای که شما از این روایت کردید جور در نمیاد. خب به مستشکل میگیم آقای مستشکل رفتی چی پیدا کردی از کتاب حدود و دیات اومدی به شیخ انصاری اشکال میکنی؟ میگه آقا اون چه ما در کتاب حدود و دیات پیدا کردیم به عنوان نمونه ها، مثال به عنوان نمونه اینه که سبی را میتوان مؤاخذه کرد به تعذیر کردن او. یعنی اگر نعوذ بالله یه بچه ای شراب بخوره، حد بالغ بر او زده نمی شود، یعنی حد شراب رو نداره، اما قاضی و حاکم شرع میتونه چیکار کنه؟ تعذیرش کنه. یعنی به جای اینکه 80 ضربه 100 ضربه شلاق بهش بزنه چیکار میکنه؟ میگه آقا 10 ضربه شلاق بهش بزنید، مزه شلاق رو بچشه، فردا دیگه شراب نخوره. این تعذیر مورد تأیید قرار گرفته، شارع قبولش کرده، پس معلوم میشه سبی رو بگو میشه مؤاخذش کرد. پس چطور شما از روایت ابوالبختری استفاده کردید افعال او مؤاخذه ندارد؟ افعال او مؤاخذه ندارد. جناب شیخ انصاری میفرماید اون چه که ما از روایت استفاده کردیم اینه. خوب دقت کن، اون چه ما از این روایت استفاده کردیم اینه که از سبی مؤاخذاتی برداشته شده که این مؤاخذات بر بالغین وضع شده، اونا رو ما میگیم از سبی برداشته شده. یعنی هر مؤاخذه ای که بالغ داشته باشه اونا رو شارع مقدس از سبی برداشته. اما از این روایت استفاده نمی شود که اگر یک مؤاخذه و جریمه ای رو شارع مقدس مخصوص خود سبی وضع کرده باشه، اون هم برداشته شده، اصلا معنا نداره اونو شارع برداره. اگه بخواد اونو برداره چرا وضعش کرد که حالا بخواد ورش داره؟ شارع مقدس برای تنبیه شدن سبی گفته اگر شراب خورد، شارع عرض کنم حاکم شهر میتونه تعذیرش بکنه. خب از اون طرف نمیتونه بگه آقا حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه، از این طرف بگه من اونا رو چکار کردم؟ رفع القلم، برش داشتم. رفع القلم مال اون مؤاخذاتی است که بر بالغین ثابته، شارع میخواد بگه اونا رو من از سبی برداشتم. اما این که یه مؤاخذه مختص خود سبی باشد، اونها رو شارع مقدس از سبی بر نداشته. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان مقتضا عموم هذه الفقره بناء على كونها عله للحكم. دقت کنید، میفرماید مقتضای عموم این فقره، دوستان این فقره یعنی فقره قد رفع عنهما القلم که در ذیل روایت ابوالبختری اومده بود، مقتضای عموم این جمله البته بنابر این که علت و حکم باشه. آخه ما میگفتیم ممکنه علت باشه برای تحمل عاقله، ممکنه معلول باشه، بنابر علت بودن. دوستان چرا میگه بنابر علت بودن؟ چون اگر علت باشه عمومیت رو به دنبال خودش داره، هر جا علت بیاد معلولم میاد دیگه، عام میشه، همه موارد رو شامل میشه. بنابر علت بودن مقتضای عموم این فقره چیه؟ عدم و مؤاخذت هما بالاتلاف الحاصل من هما، یعنی حتی سبی و مجنون رو نسبت به اتلاف مال غیر ما حق نداریم مؤاخذش بکنیم. و حال این که کنارش بنویسید، و حال اشکال داره میکنه دیگه، و حال این که این عدم مؤاخذه نسبت به اتلاف مال غیر خلاف فتوای علماست، یعنی علما فتوا دادن او زامنه، چطور ما از این روایت استفاده کنیم که او مؤاخذه نمیشه؟ کما هو ظاهر المحکی عن بعضن، کما اینکه ظاهر اون چه حکایت شده از بعضی همینه که او رو مؤاخذش نمیکنه. الا این الا دوستان یه جواب دم دستی است که همچی زودم ردش میکنه. الا ان یلتزم به خروج ذالک من عموم رفع القلم، مگر یک کسی اتلاف رو، ذالک رو بزنید به اتلاف، مگر کسی اتلاف مال غیر رو بخواد از عموم این روایت خارجش بکنه. خارجش بکنه دوستان یعنی چی؟ یعنی تخصیصش بزنه، بگه آقا این تخصیص خورده است، این استثناست، اتلاف جداست. جناب شیخ انصاری جوابش اینه به الله، میگه ولا یخلو این تخصیص ان بعدن، این خالی از بعد نیست، یعنی بعید به نظر میرسه تخصیص. من از شما سوال کنم، کتاب دیگه رها کنید آقا، من از شما سوال کنم، چرا شیخ انصاری میگه بعیده؟ به خاطر این که روایت حدیث رفع قلم در مقام امتنان است و اون چه در مقام امتنانه قابلیت تخصیص ندارد، آبی از تخصیصه، عبا میکنه از تخصیص. یه لحظه دست نگه دارید از عبارت، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، این فرمایش مرحوم شیخ که گفت این خالی از بعد نیست، ممکنه مورد اشکال واقع بشه. یعنی یه مستشکری بیاد بگه آقای شیخ انصاری این تخصیص، این تخصیصی که این آقا گفت و شما گفتی بعیده ها، نه تنها بعید نیست بلکه لازمه، بلکه تخصیص نیست، تخصصا خارج اتلاف مال غیر، خیلی بردمش بالاها. مستشکل چی گفت؟ گوه شاید این تخصیص باشه. شیخ انصاری گوه تخصیص نمیتونه باشه، بعید به نظر میرسه. ما عرضمون الان اینه، ممکنه بگیم این تخصیص نه تنها بعید به نظر میرسد بلکه لازمه، و نه تنها لازمه بلکه میتونیم بگیم اتلاف مال غیر از این روایت تخصصا خارجه. حالا چرا این حرفو میزنیم ما؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، مگر شما خودتون نفرمودید که روایت در مقام امتنانه؟ ها؟ اگر روایت در مقام امتنانه، شارع مقدس میتونه منت به یکی بگذاره، اما این منتی که به یکی میگذاره باعث ضرر دیگری بشه. یعنی شارع مقدس بگه آقا من منت بر سبی میگذارم، این زمان کارهاشو از عهدش بر میدارم، اما این همین زمان رو بندازه گردنه یکی دیگه. نمیدونم یادتونه یا نه، اوائل سال چه عرض میکردیم؟ میگفتیم اگر یه سیلی داره میاد، ها، خونه ای رو خراب بکنه، این آقا بگه خدا بر من منت گذاشته، به من اجازه داده جلوی سیل رو بگیرم، بعد جلو سیل رو که میگیره راه باز کنه، این سیله بره خونه همسایه رو خراب کنه، این که نشد منت گذاشتن، این که نشد منت گذاشتن. آخه امتنان این است که من منت بر سر یکی بگذارم، یه خیری بهش برسونم، به شرطی که خیر من باعث ضرر دیگری نشه. اگر یه کسی بخواد ابروی یه کسی رو درست کنه، بزنه چششو کور کنه، این امتنانه؟ این که نمیشه امتنان به ابرو، زدی چش طرفو کور کردی، این چه جور امتنانیه؟ پس امتنان مال وقتی است که ما بر یکی منت بگذاریم، اما این منت گذاشتن باعث ضرر به دیگری نشه. و در بحث اتلاف از این دسته، یعنی شما اگر بگید من منت گذاشتم بر این بچه، گفتم شیشه رو شکست، شکست که شکست، ضامن نیست. خب ضامن نیست یعنی چی؟ شما بگید، یعنی صاحب شیشه بیچاره شد به درک، هرچی میخواد ضرر کنه، این چه جور منتیه؟ آخه منت که این نیست که ما بر بعضی از افراد منت بگذاریم، بر بعضی از افراد دیگه نعوذ بالله ظلم بکنیم، یه چیزی گردنشون بذاریم بیوجه. لذا اساساً قصد و غرض از حدیث رفع که امتنان باشد شامل سبی، عذر میخوام، شامل اتلاف مال غیر به عنوان یک فعل از افعال سبی نمیشود. و لذا دوستان نه تنها تخصیص بلکه ممکنه بگیم تخصصا از بحث ما خارجه. این اشکال ما به کی؟ به شیخ انصاری. اما دوستان بزرگوار، این اشکال جواب داره. جوابش چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان، این حرف درستی است اگر خود روایت موردش جایی نبود که شارع مقدس بر سبی امتنان کرده به این کیفیت که بار سبی رو ورداشته انداخته رو دوش عاقله. آخه توی روایت چی داشت؟ داشت تحمل و حل عاقله، یعنی عمد و عمد سبی و مجنون حکم خطا رو داره، دیهش رو باید عاقله بده. یعنی این بچه عمدن رفته یک کسی رو کشته، اما عمد او رو ما خطا حساب میکنیم. وقتی خطا حساب شد، منت برش گذاشتیم، عمدش رو خطا حساب کردیم، چه اتفاقی افتاد؟ دیهی که باید از جیب خودش میرفت، حالا چه بعد از بلوغ چه الان ولیش بده در حال عرض کنم سبی بودنش، این دیه رو انداختیم گردن کی؟ گردن عاقله. بعدم گفتیم قد رفع عنهما القلم. با توجه به این که مورد خود روایت از مصادیق جاهایی است که ما امتنان بر بچه گذاشتیم و بار رو از دوشش برداشتیم، انداختیم گردن عاقله، با توجه به این شما نمیتونید بگید آقا این تخصصا خارجه. و لذا دوستان ایشون گفت لا یخلو عن بعدن. باز آخرش ما لا یخلو عن بعدن شیخ انصاری رو چیکارش کردیم؟ زندش کردیم. حالا جوابی که خود شیخ انصاری به اصل اشکال میده چیه؟ میگه لکن هازا غیر وارد علل استدلال. هازا یعنی این اشکالی که تو امر اول ذکر کردیم، این اشکال در بر استدلال ما وارد نیست. چرا؟ لانه، یعنی این استدلال، لیس مبنی علی کون رفع القلم علتا للحکم. استدلالی که ما کردیم مبتنی بر این نبود که رفع قلم علت باشه. لما عرفت، شما دانستی من احتمال کونهی معلولا لسلب اعتبار قصد السبی و المجنون، چون احتمال داره رفع قلم، کونهی ضمیرشو بزنید به رفع قلم، رفع قلم معلول باشه برای سلب اعتبار قصد سبی و مجنون، علت نباشه. خب وقتی میتونه معلول باشه دیگه اشکال شما وارد نخواهد بود. فیختستو، حالا اگه معلول باشه نتیجه چی میشه؟ این فیختستو دوستان نتیجه معلول بودنه. اگر ما رفع قلم رو معلول گرفتیم، نتیجه این میشه اختصاص دارد رفع قلم مؤاخذه بالافعال القصدیه. دوستان از بالافعال یه پرانتز بکش تا قصد الفاعل، افعالی که یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل، یعنی افعال، دوباره میپرسم، افعالی که التی یعتبر فی المؤاخذه علیها قصد الفاعل، یعنی افعال قصدیه، یعنی اختصاص پیدا میکنه رفع قلم مؤاخذه در این روایت به افعال قصدیه. فیخرج مثل اتلاف، چون اتلاف مال غیر دوستان از افعال قصدیه نیست. میدونی چرا از افعال قصدیه نیست؟ چون اگر بچه سنگو برداره بزنه شیشه عرض کنم همسایه رو بشکنه، بعد بگه آقا من قصدم نبود، قصدش باشه یا نباشه ضمانت گردنشو میگیره، این قصد نمیخواد. این دیگه مثل بی نیست که قصد بخواد، مثل نکاح نیست که قصد بخواد عقدش و صیغش، قصد نمیخواد جز افعال قصدیه. لذا مثل اتلاف به طور کلی از این روایت خارج میشه. ففهم وقتنم، این وقتنم نشانه این است که ففهم اشاره به دقت، انگار خوشش اومده شیخ انصاری از این جوابی که داد. و اما امر ثانی، یه خط و نیم دیگه بخونم. ثم ان القلم المرفوع، قلمی که از سبی و مجنون رفع شده، هو قلم المؤاخذه الموضوع علی البالغین، این اون قلمی است که بر بالغین وضع شده، قلم مؤاخذه‌ای که وضع شده بر بالغین، اون رو میگیم از بچه رفع شده. فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للسبي كالتعذير، یه کسی نره کتاب حدود و دیات رو برای ما بیاره بگه اونجا نوشته که سبی رو میشه تعذیرش کرد. ایشون میفهمد ما هم قبول داریم میشه تعذیرش کرد. رفع قلم مؤاخذه، رفع قلم مؤاخذه ایست که بر بالغین وضع شده، اونا رو ما از سبی برداشتیم. اما حالا اگر یک حکمی اختصاص به خود سبی داشته باشه مثل تعذیر، اونا رو ما نمیگیم برداشته شده. دوستان بزرگوار، علتش هم براتون عرض کردم که چرا این حرفو میزنه. چون اگر ما بخوایم اون مؤاخذه بر بچه رو که اختصاص به او داره نسبت به افعالی که اون مؤاخذه مختص به خود، اونو برداریم که میشه لغو، اصلا چرا وضعش کردیم که حالا برداریم؟ نسبت به افعالی که وضع برای مکلفین شده، میگیم آقا اینا اختصاص به مکلفین داره، از این برداشته شده. اما اون معاخذه‌ای که اختصاص به خود سبی داره که معنا نداره. لذا استظهار آقایون این است که این موارد برداشته نشده. سوال دارید بفرمایید. بگید آقا. اب نداره، اب نداره. اما علی ای حال میخوام بگیم به قرینه این که در خود روایت بار رو از رو دوشه بچه برداشته انداخته گردن عاقله، اون بیان درستی نیست. حالا شما هر چی میخواید حسابش کنید، یعنی اون اشکال ما دیگه وارد نیست. درست؟ بله دیگه، بله بله، از تحمل قول عاقله. بگید آقا. خیر، کی گفته؟ اون مال عمد که نمیفته که، مال خطاش میفته. بالغ اگر عمدن قصر انجام بده که عاقله پول نمیده که، اگه خطا انجام بده بله عاقله میده. تو سبی میخوام بگیم اگر عمدن هم انجام بده، عمد او خطاست، تحمل حال عاقله. اما تو بالغین که نمیگیم عمدش هم خطاست، او فقط عمدش رو، عذر میخوام، فقط خطاش رو باید عاقله بده. اما سبی هم عمدش رو باید بده هم خطاش رو. این تفاوتش.
قصد سبی رو کلاغ
است دونستن
یا مصلوب
العبارت دونستن،
این درست نمیشه.
نخیر، هنوزم قصد سبی کلاغ
است. اگه اونجوری باشه بعد یه تأثیری داره که تعذیر رو اجازه میده.
نه ببینید، تعذیر حالت بازدارندگی داره. یعنی شارع مقدس میگه تمام این عامه، تمام اون چه که من برای بالغین وضع کردم از سبی برداشتم. فقط ممکنه شما بگید آقا پس چرا تعذیر؟ میگم آقا تعذیر سبی قصد و غرضش چیه؟ قصد و غرضش این است که این بچه مزه این شلاق پیش و شلاق رو بچشه که فردا دیگه دوباره شرب خم نکنه. این ربطی نداره به این که بگیم اون قصد کرده یا نه، ولو قصدش هم کلا قصد است. اما در این حال شارع مقدس به هدف بازدارندگی این تعذیر رو گذاشته. چه اشکالی داره؟ حکم ما هم چه اذن ولی باشد چه اذن ولی نباشد نسبت به مؤاخذه موضوع بر بالغین عامه، اون سر جای خودش هست. اصلا ربطی نداره اون احکامی که مختص سبی است و ما او رو پذیرفتیم به اون چه که مربوط به بالغینه، او عمومیتش نسبت به اذن و عدم اذن سر جای خودش باقی است. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی که مرحوم شیخ انصاری واردش میشه که خیلی کوتاه هم هست، این است که ایشون میخواد یه جمع‌بندی از این 7-8 صفحه بکنه. یعنی از اول صفحه 275 که ما اول رفتیم سراغ اجماع بر بطلان عقد سبی، بعد رفتیم سراغ حدیث رفع قلم، رفتیم سراغ روایات عدم جواز امر سبی، بعد رفتیم سراغ این عمد السبی و خطأه واحد روایت ابوالبختری و اینا رو ذکر کردیم. ایشون میگه آقا همه این ادله رو که کنار هم بگذاری، آقا میدونی جمع‌بندی چیه؟ جمع‌بندی ما این است که اون چه که سبی انجام بدهد از افعال قصدیه. افعال قصدیه دوستان یعنی چی؟ بارها عرض کردیم، یعنی افعالی که قصد انسان نسبت به اون افعال تو اثر داشتن نداشتن شرعیش مؤثره. نه مثل تطهیر، نه مثل اتلاف مال غیر، اونا رو بذارید کنار. در افعال قصدیه اون چه که سبی انجام میده آثار شرعیش بار نمیشه. فرقم نمی کنه عقد باشه اصالتن، مثل اونجایی که بی برای خودش انجام بده، یا وکالتن، مثل اونجایی که بی برای دیگری انجام بده، یا قبض باشه، اقباض باشه، نذر باشه، ایجار باشه، هر چی باشه. افعال قصدیه اگر توسط سبی و مجنون انجام بشه، اینا آثار شرعیش بار نمیشه. این نتیجه ایست که ایشون میگیره. بعد در تأیید فرمایش خودش یه عبارت یک صفحه و نیمی از علامه در تذکره نقل میکنه. من اجازه میخوام از شما حالا با این فرصت کمی که داریم دیگه، من عبارت جناب علامه در تذکره رو یه بار از خارج عرض نکنم، یه بارم عبارتشو بخونم، اون دیگه عبارت خوندنیه. ببینیم علامه تو تذکره چی میگه. هر چقدر فرصت کردیم از عبارت علامه براتون خواهم خون. نگاه کنید، ول حاصل. آقا این حاصل به قرینه عبارات بعدی، حاصل من نتیجه مطالب ماست از کجا؟ از اول بحث بلوغ تا اینجا میفرماید والحاصل ان مقتضا ما تقدم. ما تقدم یعنی همون حرفایی که از صفحه 275 تا اینجا زدیم. ما تقدم من الاجماع المحکی در بی و غیر بی من العقود. دوستان اجماع محکی کجا بود؟ اجماع تذکره، قنیه، کنز العرفان و اخبار متقدمه، حدیث رفع قلم، روایات عدم جواز امر سبی و روایت ابوالبختری، اون روایت عمد السبی و خطأه واحد، مجموعه اینها بعدا زمام بعضها الی بعضین. دوستان بزرگوار این تو ذهن مبارکتون باشه، ممکنه نسبت به یک مسئله شما 20 تا روایت داشته باشید همش ضعیف السند، همش ضعیف الدلاله، اما وقتی یکی یکی نگاه میکنی میبینی یکیش سندش مشکل داره، یکیش دلالتش مشکل داره، اما همه رو که کنار هم میگذاری ممکنه یه اطمینانی برای انسان نسبت به حکم شرعی در بیاد ازش. این که میگه بعدن زمام بعضها الابد، یعنی ما یکی یک که وارد شدیم خیلی هاشو خدشه کردیم، اما همه رو که کنار هم میگذاریم حاصل این میشه، حاصل ان مقتضا ما تقدم عدمو، این عدم خبر انس، عدم اعتبار به ما یستر من السبی من الافعال القصدیه. این که میگه افعال معتبر فیها القصد الى مقتضاها، یعنی افعال قصدیه، افعالی که معتبر است در اون افعال قصد به مقتضا، الى مقتضا قید قصده، قصد به مقتضا معتبر درش تو اثر گذاشتن شرعیش. این افعال رو اگر سبی انجام بده اعتبار نداره، یعنی اون آثار شرعیه برش بار نمی شود. مثل چی؟ که انشاء العقود اصالتن و وکالتن، انشاء عقد مثل بیع، مثل نکاح، مثل اجاره، اگر انشاء عقد بکنه چه برای خودش اصالتن بگید، چه به وکالت از دیگری. یا قبض و اقباض، میدونید قبض و اقباض گاهی آثار شرعی به دنبال داره، مثل هبه. اگر توی هبه دوستان شما مالی رو بهتون هبه کردن، تا قبض نکردی مالک نمیشی، قبض اثر تو ملکیت داره، لذا اگر سبی قبض بکنه میگیم قبضش این اثر ملکیت رو نداره. ها؟ و کل التزام علی نفسه، هر التزامی که جناب سبی بر خودش داشته باشه اینا هیچ کدوم اثر نداره. حالا التزام بر نفس مثل چی؟ من زمان، بیاد زامن یکی بشه، اقرار، اقرار بکنه نسبت به یک مالی، نذر بکنه، یا اجاره بدهد، ایجار یعنی اجاره دادن و امثال اینها، اینا هیچ کدوم معتبر نیست، آثار شرعیش بار نمیشه. قال فی التذکره میمونه انشالله عبارت خوندنش. ما فردا انشالله برنامه اولیمون اینه که تا وسط صفحه، عرض کنم خدمت شما، 286 یک صفحه و نیم عبارت بخونیم براتون. عبارت تذکرم 6 تا مطلب داره، فردا براتون عرض خواهم کرد. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.